بسم الله الرحمن الرحيم. ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات. همطور که عرض کردم در این فراز از دعا، بعد از درخواست توفیق برای انجام نماز به صورتی که مطلوب الهی هست، به وظایف مالی توجه می‌فرمایید. ابتدا مسئله صله رحم و بعد رسیدگی به همسایگان و بعد هم سایر وظایف مالی و انواع زکوات و حقوق مالی که تعلق میگیره به اموال. به هر حال یکی از حقوقی که بسیار روش تأکید شده و همین تعبیر حق اصلا در بارش به کار رفته، همین حقوق همسایگان. اون چه باز در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره، نظیرش در مورد والدین ارحام گفتیم که باید طوری باشه که ایزا والدین نشه، باید طوری باشه که قطع رحم نشه. در اینجا هم باید طوری باشه که بدرفتاری و ایزا به همسایه نباشه، چون واقعا دوتا همسایه رفتارهاشون خیلی برای هم اثر داره، میتونه کمک بزرگی باشه و میتونه اسباب زحمت و نگرانی و دلخوری و آزردگی و حتی خدای نکرده به دشمنی بیانجامه. این است که برای همسایه به خصوص سفارشات زیادی شده. روایتی از امیرالمومنین است که مازال رسول الله صلی الله علیه و آله اونقدر پیغمبر سفارش همسایه میکرد که من فکر کردم برای همسایه هم سهم الارثی قائل خواهند شد. اگر همسایه یادم بدونه که نیازمند هست و دیگران بهش رسیدگی نمی کنن، ولو اینکه واجب شرعی نباشه، میبایست از اموال زکوی یا چیزهای دیگری به اونها داده بشه، یا سازمان هایی هست که موظفند به اونا رسیدگی کنند، مثلا در زمان ما کمیته امداد، نمیدونم سازمان بهزیستی. ولی خب آدم میدونه یه همسایه ایست که بهش رسیدگی نشده و الان مورد حاجته، چه بسا مریض جانش در خطر است. آدم بگه به من چه، وظیفه کمیته امداد، وظیفه بهزیستی هست. چنین همسایه ای که خوف این هست که در اثر عدم رسیدگی به خطر جدی مبتلا بشه، در اونجا واجب رسیدگی. ولی صرف نظر از این، از نظر اخلاقی ما موظفیم که از حال همسایگانمون اطلاع داشته باشیم. غیر از مسئله رسیدگی به همسایگان، تعبیراتی در روایات هست که ما حقوق واجب دیگری در اموالمون هست. در بعضی از روایات هست که از امام صادق به خصوص نقل شده چند روایت که فرمودن شما خیال میکنید فقط حق واجب در اموالتون زکاته؟ اینجور نیست، حقوق واجب خیلی بیش از زکات به اموال شما تعلق میگیره. آیه قرآن تصریح می‌فرماید که در مؤمنین در اموالشون حقی است برای سائل و برای محروم. باید آدم این مقداری از مالش را در نظر بگیره برای محرومین و برای کسانی که در اثر نیاز و اینا چاره‌ای نداشتند بیان اظهار حاجت کنن، سوال کنن. البته نه گدایان حرفه‌ای، کسی که به واسطه نیازی بالاخره مجبور شده از درخواست دیگران، لازمه که به اینا رسیدگی بکنن. فی اموالهم حق للسائل. از جمله چیزهایی که به خصوص حتی در خود قرآن تصریح شده، میگه کسانی که مورد توبیخ واقع شدند و در کسانی که به نماز اعتنایی ندارند، زکات را نمیدن، یکی از اوصافشون اینه که یمنعون الماعون، ماعون را خودداری میکنند از دادنش. ماعون یعنی چی؟ در روایات توضیح داده شده که مثلا همسایه هست، امروز مهمون داره، یه قابلمه، یه دیک از شما احتیاج داره، میاد میگه امروز دیکتون رو بدید، ما امشب مهمان داریم. یعنی اینا جز سنت های رایجی است که صرف نظر از اسلام هم عقلا باید اینا را با اون عواطف انسانیشون رعایت بکنن. چرا سه به این که کسانی در مکتب اسلام و مکتب اهل بیت تربیت شده باشند، وقت اینقدر نسبت به اموالشون دلبستگی داشته باشند، حاضر نباشند به دوستانشون، به خیشانشون، به همسایگانشون کمک بکنه. و نهایتاً میفرماید خدایا به ما توفیق بده که در این ماه اموالمون را پاک کنیم از تبعات. آدم در زندگی گاهی اتفاق میفته، کمم نیست، اشخاصی یک حقوقی به مالشون تعلق میگیره، یه بدهی هایی پیدا میکنن، دویونی پیدا میکنن. فرض بفرمید آدم پاش خورده به یک ظرفی، مال یک کسی شکسته، اینا تبعاتیست در اصطلاح رایج ما میگن مظالم. اونایی که مقید هستن که اموالشون پاک باشه، اینا همیشه هر سال غیر از مسئله خمس و زکاتشون یه مقداری هم به عنوان رد مظالم کنار میزنن. یعنی جاهایی ما توجه نکردیم به مال مردم، تفرید شده، کوتاهی کردیم، حق کسی پامال شده، حالا یادمون رفته یا نمیدونیم یا دسترسی نداریم، انواع مظالمی که هست. اصل در همه احکام اسلامی این است که باید به گونه ای اجرا بشه که خود فرد مسئولیت فردیش فراموش نشه و برجسته باشه، چون انسان با رفتارهای فردی خودش تکامل پیدا میکنه. اگه دولت فرض بفرمایید به فقرا رسیدگی میکنه، که ثوابش که به من و شما نمیرسه، اون یه دستگاهی از رسیدگی میکنه به کار خودش. ما رشدی پیدا نمیکنیم در این جهت. خیلی هنر بکنیم، مثلا چون مالیات بدیم یا اینا، بگیم این از این راه خب کمک شده نهایتانه، درسته که اصل بر اینه که انسان ها در اثر رسیدگی به دیگران رشد بکنند، برسند به اون حدی که آیه قرآن در بارشون نازل بشه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. و سوره هل اتی در شأن اهل بیت نازل شد به خاطر اون ایثاری که کردن، سه روز روزه گرفتند و غذاشون رو به یتیم و اسیر و مسکین دادن. آدمیزاد میتونه اینجور ترقی کنه به اینجا برسه. این خیلی کمال زیادی برای اهل بیت نیست، این نمونه کوچکیست برای اینکه ماها یاد بگیریم. درسته که اصل بر اینه، ولی اون را فراموش نکردیم که بالاخره در جوامع انسانی دور نزدیک، این قرن و این قرن دیگری، این دوره یه دوره دیگری، بالاخره کسانی رسیدگی نمی کنند و اشخاصی محروم می مونند، حتی گاهی حیاتشون در معرض خطر قرار می گیره، مدت ها مریض گرسنه می مونند، کسی به اونا رسیدگی نمی کنه. این است که در مقابل اینها یه دستگاهی دیگر هم قرار دید که در این حال که اصل بر اینه که افراد داوطلبانه کارهای خیر انجام بدن، اما به فعالیت داوطلبانه اکتفا نمیشه، در کنارش هم یک دستورات قانونی خشک و گاهی توأم با قوانین جزایی با چوب و کتک در کنارش تا تشریع میشه برای اینکه نظم جامعه محفوظ بشه، حالت اعتدال در جامعه برقرار باشه. در چنین جامعه اون وقت کسانی که بخوان رشد کنن میتونن رشد کنن، اما در جامعه‌ای که ظلم و بیداد و تجاوز حاکم باشه، اون افرادی هم که استعداد دارن رشد نمی کنن، شرایط براشون فراهم نیست. به پیغمبر خطاب میفرماید که از مردم صدقه بگیر، زکات بگیر، تا اینکه جان اینها را پاک کنی. نمیفرماید تو طهر و اموالهم. وین در فرهنگ ما شایع میگن فلانی مالش آلوده هست، وقتی خمسش رو بده، زکاتش رو بده، اینا مالش پاک میشه. خب بله، این مال پاک میشه. اتفاقا تو همین دعا هم تعبیر این داره که تو نطهر اموالنا به اخراج زکات. ولی تعبیر قرآن از این بالاتره، میگه تو طهرهم، خودشون رو پاک میکنه. یعنی آدم وقتی ما حق واجبی مالش تعلق میگیره نپرداختن، نه تنها مالش آلوده، جانش آلوده است. برای اینکه امساک کردن از پرداخت تکلیف واجب گناه هست دیگه، گناه روح را آلوده میکنه. دلبستگی به مال خودش آلودگی است. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این تعبیر را ملاحظه بفرمایید، لن تنالوا البر، هرگز شما به بر نخواهید رسید. بر یعنی نیکی، نیکوکاری، خوب بودن. میگه هرگز آدم خوبی نمیشید مگر اینکه از اموالی که دوست دارید در راه خدا ببینید. ما باید رسیدگی کنیم ببینیم تو خویشاوندانمون، تو همسایگانمون، تو آشنایانمون آیا کسی هست که نیازی داشته باشه. بالاخره هزاری دولت کارمند زیاد، دستگاه‌های وسیع داشته باشه، نهایتاً دوری نیست که همه موارد نیاز رو بتونن رسیدگی کنن و فرزان اگر اطلاع پیدا کنن بتونن رفع کنن. معلوم میشه تنها کار فردی ملاک نیست، باید دست جمعی باشه، به همدیگه باید کمک کنن. و بالاخره اون تعبیر کلی که باید تواصل بالحق و تواصل بالصبر، باید به همدیگه کمک کرد، به همدیگه سفارش کرد. کار اجتماعی، نیازهای اجتماعی هیچ وقت به وسیله یک فرد یا تک تک افراد کاملا تأمین نمیشه. و علاوه بر اینها در نهایت باید تلاش کنند که دولت اسلامی سر کار باشه که این وظایف خودش را به نحو احسن حتی المقدور انجام بده. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.